تنها صورت حقیقی تفکر ترجمه است. این خیلی خب. من با این قضیه که
درسته درسته منم مثل شما موافق نیستم. ما صورت‌های مبالغه آمیز رو
درست
به نظرم از بحثمون بذاریم کنار. این یه صورت مبالغه آمیزه.
درست.
یعنی ما نبریم به طرف افراد، نبریم به طرف تفرید. بریم به طرف اعتدال. اعتدال زرین ارسطویی بهترین قانون جهانه. درست. بریم به طرف اعتدال. حوزه هایی که ما در اون حوزه ها تبحر و تخصص نداریم، این حوزه ها رو باید ترجمه کرد. اما حوزه هایی که توش تبحر داریم و تخصص داریم و تجربه داریم، خب دلیل نداره و ترجمه کنیم و ترجمه هم نمی کنیم. بنابراین یک نسبت متوازنی باید بین ترجمه و تألیف ایجاد شه. حالا یه عده ممکنه بگن تألیف محض که اشتباهه، یه عده بگن ترجمه محض که اونم اشتباهه. اون چیزی که بنده ازش حمایت میکنم و معتقدم ترکیب متوازن میان ترجمه و تحقیق و تألیف. اما تحقیق یک چیزیست که ما نتیجهشو نمیدونیم. اگه ما نتیجهشو میدونستیم که تحقیق نمیکردیم. خب بنابراین دولت باید بیاد در یه زمینه‌های سرمایه گذاری کنه که نتیجهشو نمیدونه. ملاحظه فرمودین اینجاست که یک مقدار مشکل ایجاد میشه. یعنی اکراه میبینین در بعضی از سازمان‌های دولتی برای سرمایه گذاری در زمینه پژوهش، در حالی که در حوزه پژوهش باید خیلی دست و دلباز و بلند نظر بود. البته پرت ممکنه خیلی داشته باشه، ولی وقتی به نتیجه برسه جبران میکنه تمام این هزینه هایی رو که شما مصرف کردین. این راهی نداره. برای یک کار پژوهشی شما کتابخونه لازم دارید، کتابخونه عظیم، باید کتاب بخرید. ما الان در حال حاضر کتاب نمیخریم، ما در حال حاضر نمیتونیم کتاب بخریم. الان خود من به عنوان یه پژوهشگر، من قادر به خریدن منابع خارجی نیستم. من چجوری میتونم کتاب 250 دلاری بخرم؟ خب من در سال اقلا 100 جلد کتاب احتیاج دارم. خب شما 100 جلد حداقل برای مطالعاتم 100 جلد کتاب نیاز دارم. خب شما 100 جلد رو ضرب کنین در 200 دلار، 250 دلار، من چجوری میتونم این منابع رو بخرم؟ پس عملی نیست. بنابراین اینجاست که دولت باید کمک کنه، منابع خارجی، مجله ها، کتاب ها، نشریات مختلف، اینا خریده شه، تو کتابخونه ها متمرکز شه، دسترسی به کتابخونه ها باشه که بعد از توی اینها کار پژوهشی و اینا به حاصل برسد.
اشاره کردید به بحث نشر و پژوهش که اینها خب نکاتی که در موردش میشه بسیار صحبت کرد از ابعاد مختلف. ما در اینجا تلاش اینو داریم که به برخی از جنبه‌های این مقولات بپردازیم، با توجه به اینکه خب وقت ما متاسفانه خیلی زیاد نیست. خیلی تیتوار و به صورت در واقع مرورگرانه در واقع میتونیم به این مباحث بپردازیم.
مورد به مورد بفرمایید، منم جواب میدم.
من توضیح دادم برای اینکه شنوندگانی که دارن تعقیب میکنن، اگه یه وقتی پراکندگی پیش میاد، این به خاطر این هستش که خب ما با توجه به تخصصهای مختلف که شما داری بتونیم به برخی از جنبه‌هاش برسیم. یکی از مقولات مهم در صنعت نشر که شما بهش توجه داشتید، بحث در واقع کتاب‌های الکترونیکی هست.
بله.
نشر دیجیتالی هست.
بله.
شما مثلا خب به طور خاص ما مثلا دیدم یه ترجمه‌هایی کردیم مثلا از جیسون اوبستین که در مورد همین بحث دیجیتالی مثلا مطالبی رو نوشته بود، نشر آینده انقلابی.
بله.
الان خب اشاره کردی به یکی از مشکلات نشر که عدم امکان مالی هست.
بله.
برای خرید بسیاری از کتاب‌های معتبر و در واقع اصیل، اوریجینال.
نه همینطوره، من الان به خیلی از موارد متوسل میشم به بستگانم در خارج از کشور.
درسته.
میگم من این کتابو احتیاج دارم، واقعا من نمیتونم بخرم.
اما خب یک مسئله هستش، الان بسیاری از کتاب ها به صورت ای بوک، به صورت کتاب های الکترونیکی
نه همه
منتشر
کتاب
شده. بسیاری از کتاب های حتی مرجع.
بله. ولی
حالا بعضیاش البته به صورت قانونی هست، در سطح بین المللی دارم میگم، نه فقط در مورد ایران. بسیاری کتاب های حالا به صورت حالا غیر قانونی منتشر شده، ولی خب به هر حال قابل دسترس هست. از این لحاظ من میگم که البته هیچ کدوم از اینها دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم توجیه بکنیم این شرایط خاصی که الان لحاظ اقتصادی گریبانگیر اکثر اهالی فرهنگ هستش. میخواستم بگم که یک زمینه‌ای که اجباراً در این سالها به اصطلاح متداول شده، حتی بسیاری از کتابخونه‌های معتبر دنیا که کتاب‌ها رو دیگه به صورت الکترونیکی دارن عرضه می‌کنن، حالا بعضی با قیمت بسیار پایین‌تر، بقیه هم به صورت آزاد، آیا فکر نمی‌کنید این قضیه بسیار کمک کرده به دسترسی به منابع؟
اجازه بدین همینجا درنگی بکنیم. ببینین ما کار غیرقانونی نباید بکنیم.
درست.
ما حق نشر، کپی رایت، حق مؤلف رو باید مراعات کنیم. این یه حقه.
درست.
بنابراین خیلی از جاها هستن که کتاب‌ها رو پیاده می‌کنن و غیرقانونی و غیر مشروع. این کار نادرست. اما اون مواردی که قانونن مجاز هستند کتابها رو پیاده کنن، دانلود کنن به اصطلاح، این کار رو باید کرد. و اگر یک نهادی به وجود بیاد که بتونه به طور گسترده تمام کتابهایی که به صورت دیجیتالی قابل پیاده شدن هست اینا رو پیاده کنه و بعد دسترسی پژوهشگران رو به اینها میسر کنه، این یه اقدام بسیار بزرگیه. ملاحظه کردی؟ خب فرض کن الان این مرکز دایره المعارف که من اینجا کار میکنم، این الان بیش از 1,000,000 جلد کتاب کاغذی داره.
بله.
و کتاب دیجیتالیش لا تعد دو و لا تحصى. من اصلا نمیتونم برای شما بشمورم. بی نهایت، بی نهایت. ولی فقط ما دسترسی داریم به این منابع. اما شما ممکنه دسترسی نداشته باشید.
درسته.
بنابراین یه امکانی باید به وجود بیاد در کشور که هر کسی که پژوهشگره بتونه به منابع کاغذی و به منابع دیجیتالی دسترسی پیدا کنه. کتابخونه‌ها باید توسعه پیدا کنن، خدماتشون باید گسترده شه، امکاناتشون باید امکاناتی باشه که تسهیل کنه فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی رو، تا اون چیزی که مد نظر شما هست انجام بگیره. تجربیات فراوانی هست از کشورهای مختلف. یکی از نمونهایی که من مثلا روش کار کردم سوئده. در سوئد امکانات فراوانی هست از طریق کتابخونه‌ها و منابع. یا مثلا فرض کنید نروژ یک سیاست فرهنگی خیلی خیلی مؤثری در پیش گرفته. اگه شما دو سه تا کتابتون منتشر شه بعد به شما حقوق ماهانه میدن. بنابراین شما
در نروژ،
در نروژ بله، وقت شما فرصت پیدا میکنین که کار دیگه ای نداشته باشید، فقط کافیه دو سه تا کتاب شما منتشر شده باشه، حقوق ماهانه میگیرید و میرید دنبال مطالعات. یعنی الان مشکلی که الان اینجا ما داریم، الان فرض کنین حوزه‌ای که من روش شخصا دارم کار میکنم، جنبه‌های نظری ویرایش و نشر، جنبه های تئوریک نشر و ویرایش، خب من با کمبود منبع رو برو هستم. اصلا شما امکان نداره در تهران که کتابخونه های عمده هستن شما بتونین منابع حوزه رو پیدا کنین.
درست.
من منابع حوزه رو با زحمت فراوان میتونم دسترسی بهشون پیدا کنم، از طریق دوستان، آشنایان، بستگان، ارتباطات مستقیمی که خود من برقرار کردم با بیش از 2300 مرکز پژوهشی نشر و ویرایش در سراسر جهان که من تونستم اطلاعاتی به دست بیارم. بنابراین پایه اصلی اطلاعاته و این اطلاعات باید بیاد و سازماندهی شه تا پژوهشگر بتونه کار انجام بده، در غیر این صورت عملی نیست.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که شما متمرکز شدین رویمون و در این زمینه هم کتابی رو تألیف کردید و هم خب مقالات فراوانی رو نوشتید، برمیگرده به تاریخ ترجمه در ایران. بحث اصلا ترجمه و حالا تاریخ ترجمه در ایران، خب در این رابطه خب ما احتیاج داریم به فرصت بیشتری که بتونیم به صورت مفصل بهش بپردازیم، پرسش‌های از شما مطرح کنیم. در اینجا من فقط میخوام به یک نکته اشاره بکنم. ما اشاره کردیم به آسیب شناسی نشت در ایران، به آسیب شناسی ویرایش در ایران، به این مقولات و آسیب شناسی دانشنامه نگاری در ایران. دوستان به بحث آسیب شناسی ترجمه هم بپردازیم که البته تا اندازه به مقوله ویرایش هم مربوطه، ولی خب به صورت مستقل هم میشه در موردش صحبت کرد. شما در یکی از نوشته‌هاتون و در برخی گفتگوهاتون به این قضیه اشاره کردید که امروزه به خصوص آنچه که ما در ترجمه نسل‌های جدید مترجمین ایرانی ملاحظه می‌کنیم، فرمودین که ما ملاحظه می‌کنیم که ارتباط ما در بسیاری از این زمینه‌ها با مترجمان دوره مشروطیت، مترجمان نامی دوره مشروطیت به مراتب نزدیک‌تر هستش تا ارتباطمون با مترجمانی که امروزه دارن کار می‌کنن. بسیاری از این افرادی که امروزه به خصوص از میان نسل جدید دارن ترجمه می‌کنن، این نکته به نظر من مهم و اساسی هستش که ما وقتی مثلا خود شما هم اشاره کردید بارها به اثری مثل حاجی بابای اصفهانی، اثر جیمز موریه که با ترجمه زیبای میرزا حبیب اصفهانی ترجمه شده نگاه میکنیم، یا کارهای میرزا آقاخان کرمانی یا ناصرالملک یا دیگران، به نظر میسی که هنوز برای ما تازگی داره، به لحاظ هم به لحاظ سوری هم به لحاظ محتوایی. این مشکلی که ما امروزه گریبانگیرش هستیم، این ترجمه های فلهی که منتشر میشه متاسفانه و واقعا جوری نوشته میشه که انگار یک در واقع مترجم دیگه ای رو ما احتیاج داریم که اونا رو بخواد ترجمه کنه، علتش رو در چه چیزی جستجو میکنید؟
عرض کنم که میگن که اصول اساسی ترجمه سه چیزه: تسلط به موضوع، تسلط به زبان مبدأ و تسلط به زبان مقصد. اگر این سه در مترجم جمع باشه، شما میتونید توقع داشته باشید که حاصل کار ترجمه مناسب باشه. اگه جمع نباشه، قطعا نه. عده زیادی اومدن در عرصه ترجمه که بعضی هاشون واقعا موفقن، ما الان مترجمان جوانی داریم که واقعا کاراشون بسیار خوندنیه، اما تعداد زیادی اومدن که اینها اون شرایط رو ندارن، نه موضوع رو میشناسن، نه زبان مبدأ رو مسلط هستن، نه به زبان مقصد که زبان فارسی باشه تسلط دارن. و بنابراین انبوهی آثار بی‌ارزش در ترجمه منتشر شده که اینها عمر کوتاهی خواهد داشت. به هر حال کسانی که ترجمه ها رو میخونن و دیدگاه منتقدانه دارن، اینها آثار مناسب رو انتخاب میکنن و اونا به حیات خودشون ادامه میدن. شما الان مثلا برگردید حتی به دهه 1340، دهه 1340 در ایران یک دهه خیلی قابل توجه در انتشار کتابه، هم از تألیف و ترجمه. آثار بسیار زیادی ترجمه و منتشر شده در دهه 40. خب الان خیلی راحت ما میتونیم ببینیم از این آثار چه تعدادی به حیات خودشون ادامه میدن و خونده میشن و چه تعدادی کنار گذاشته شدن. بنابراین این مقایسه به ما کمک میکنه که درباره سرنوشت انبوه ترجمه های نامناسب در زمان خودمون داوری کنیم و تصمیم بگیریم.
خب شما اگه بخواین، حالا البته سوال شاید مشکلی باشه، ولی با توجه به تبحری که داریم و سابقه دراز مدت و تجربه زیادی که داریم در حوزه ترجمه به خصوص و ویرایش، اگر بخواین به چند نمونه کار متفاوت و برجسته در تاریخ ترجمه ایران از همون 1330 به بعد مد نظرم هست دیگه، صحبت من بر نمیگرده به دوران مشروطه و دوران بعدی، از همون دهه 30 و 40 که حالا به گونه‌ای صنعت نشر در ایران هم صورت جدی‌تری به خودش گرفت تا کنون، اگر بخواید چند نمونه خیلی برجسته نام ببرین برای کسانی که میخوان این کارو شروع کنن، برای اینکه یه معیار و الگویی هم داشته باشن، معیار و الگوی مناسبی داشته باشن در زمینه‌های مختلف هم از ادبی، فلسفی و علمی، به عنوان مثال میگم چند نمونه رو اگه بخواین شما نام ببرید از چه کارهایی میتونین اسم ببرید؟
ببینین باز اگر به من اجازه بدید من اسم نبرم، اما یه چیزی میتونم عرض کنم که شاید کمک کنه و در جهت مقصود شما باشه. مؤسساتی بودن در دهه 30، 40 و 50 که اینها ترجمه ها رو با متن اصلی مقابله می کردن، صحت ترجمه ها رو تایید می کردن و اینا منتشر می کردن. یکی بنگاه ترجمه نشر کتابه، یکی مؤسسه انتشارات فرانکلینه، یکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. در یه دوره‌ای مؤسسه انتشارات امیرکبیر بخش ویرایش تشکیل داده بود و آثار رو مقابله میکرد. بعد در یه دوره انتشارات خارزمی، در دوره‌ای که مرحوم علیرضا حیدری سرپرستی میکرد،
انتشارات نیلم یک زمانی،
انتشارات نیلم در دهه 30 و 40، در زمانی که ابوالحسن نجفی ترجمه های فرانسوی رو با اصلشون مقابله میکرد. بعد اینا نمونه هایی است که شما آثار اینها رو که فراوون هم هستن با اعتماد بیشتری میتونین بخونین، ولی ترجمه ای که مقابله نشده باشه اطمینان شما رو جلب نمیکنه. یک نکته ای رو روش تاکید میکنن، میگن هیچ ترجمه ای ولو به قلم مزرگترین مترجم قابل اعتماد نیست، مگر اینکه ویراستار دقیق مقابلگری این ترجمه رو با متن اصلی مقابله کرده باشه. بنابراین آثاری که در مؤسسه های انتشاراتی با اصلشون مقابله شده و ویراستاران مسلط بودن به زبان مبدأ و مقصد، اونها قابل اعتماده. در غیر این صورت بقیه رو میشه با دیده شک و تردید.
شما در بسیار زمین‌ها کارهای مختلفی رو نوشته و ترجمه کردید، ویرایش کردید در طی این سال‌ها، کارهای اهم از کارهای مرتبط با تاریخ نگاری، دانشنامه نگاری، اینا که میگم هم مقاله رو شامل میشه هم کتاب رو، حتی بعضن برخی از کتاب‌های فلسفی رو، مثلا دو کار نسبتاً مهم ریچارد رورتی رو، یعنی همون کشور شدن کشور و فلسفه امید اجتماع و تاریخ فلسفه غرب، تاریخ تمدن، کارهایی هستش که شما به گونه ای حالا مرتبط با حوزه تاریخ و فرهنگ و تاریخ فلسفه هستش. خیلی کارو کردین. من مقالاتتونم که ملاحظه کردم جنبه های پژوهشیش درش خیلی قوی هست، مثلا کاری که در رابطه با نشر کتاب انجام دادید، تألیف کردید و اینها، و کارهایی که در حیطه دانشنامه نگاری انجام دادین. یک مقوله جایشو خالی میبینم در کار شما، البته این خالی بودن جاش خب میتونه ناشی از اون شیوه کار و سلیقه شخصی باشه، ولی خب با توجه به حالا دانش و اطلاعاتی که دارید، بعضن به صورت نوشته من کمتر ملاحظه کردم که چه به صورت مقاله چه به صورت تألیف، مثلا به حوزه این که به حوزه نقد هیچ وقت وارد نشدید شما. من کمتر ملاحظه کردم که شما به حوزه نقد وارد بشید.
بله، همینطور که بفرمایید تعداد نقد و بررسیایی که من نوشتم زیاد نیست، خیلی خیلی کمه. بله همینطوره، همینطور، حق با شماست.
این به این دلیل هستش که اصولا کارهای پژوهشی و دانشنامه نگاری که یک اسلوب مشخصی رو میطلبه فاصله داره با مقوله نقد، که یک مقوله هستش که به هر حال وارد قضاوت و داوری هم تا اندازه‌ای ما باید وارد بشیم دیگه در حیطه نقد، یعنی با این نگاه
همینطوره.
بیرونی
همینطوره، بدون تردید، جدا از داوری نیست. من خیلی هم از این پرهیز داشتم، یعنی خیلی هم علاقمند نبودم که وارد داوری بشم درباره کارهای دیگران. من اگه کارهای خودم هم میتونستم جمع جور کنم، هنر بزرگی بود که تازه اون هنرم از من ساخته نیست، فاقد اون هنرم هستم. ولی به هر حال نقد حوزه خیلی مهمیه، اینا رو باید با هم تفکیک کرد. یه مقدار کارهایی هم که من کردم تابع وضعیت شغلی و اینها بوده. مثلا فرض کنید من حدود 12 سال تاریخ تمدن درس میدادم در دانشگاه.
دوست.
خب این به این دلیل ناگزیر شدم 2-3 تا تاریخ تمدن ترجمه کنم و یه تاریخ تمدن هم نوشتم برای دانشجویان. بعد اونجا من متوجه شدم، موقعی که من تاریخ تمدن درس میدادم، دیدم که نمیتونن دانشجویان نمیتونن با تاریخ اندیشه، تاریخ فکر، تاریخ علوم، تاریخ فنون، اینا رو اصلا شما نمیتونین از تاریخ تمدن جدا کنین. به هر حال تمدن درامیخته است با علم و فناوری و تفکر و این چیزها. به همین دلیل خب تعدادی هم تاریخ علم و تاریخ فلسفه ترجمه شد که اینا در مجموع مرتبطن با هم، با تاریخ تمدن مرتبط.
ولی حوزه‌ای که بیشتر شما اون رو دوست داشتید و بیشتر روش متمرکز شدین همین مقولات مرتبط با تئوری‌های نشر و تئوری‌های ویرایش و تاریخ در واقع نشر و ایناست. یعنی اینها رو با خودتون درونی‌تر می‌دونید دیگه.
ببینین من ضرورتش رو خیلی حس کردم. من موقعی که در خارج بودم اینطوری شد. در حقیقت در خارج که بودم یکی از کتابخونه‌های دانشگاهی که من اونجا می‌رفتم کتابخونه فوق‌العاده عظیمی بود. یعنی شما هر چی که می‌خواستید در این کتابخونه بود. حتی در اون کتابخونه حدود 15,000 جلد کتاب فارسی بود. کتابی که در ایران چاپ شد.
کانادا منظورتونه دیگه؟
در آمریکا.
آمریکا.
در ضمن یک قانون اونجا وجود داره، قانون کتابخونه ها، که کتابی که شما میخواین باید براتون امانت بگیرن. کتابخونه های دانشگاهی که اصلا وضعش جداست، کتابخونه عمومی هم براتون امانت میگیرن. مثلا من اونجا رفتم یه کتابخونه عمومی، گفتم که من یک مجله میخوام که شما ندارین به زبان فارسی. گفت چیه؟ من اسم اون مجله رو بردم. گفت که شما این فرمو پر کنین. این فرمو که پر کنین، فرمش مثلا فرض کنین 3 خط بیشتر نبود. نه اینکه مثل این فرمایی که اینجا شما مجبورین یه صبح تا ظهر بشینین تا یه فرم پر کنین. خیلی ساده این فرمو من پر کردم. گفت احتمالاً بین 10 تا 15 روز طول میکشه تا این مجله که شما خواستین من براتون بیاریم. حدود 10-12 روز بعد به خونه من تلفن زدن، گفتن دوره مجله شما 16 جلده و ما اینو از دانشگاه تگزاس امانت گرفتیم. ببینید درست. در ضمن اگر من رو صندلی چرخدار نشسته بودم میتونستم به کتابخونه بگم که من رو صندلی چرخدار نشستم نمیتونم بیام. اونا میگفتن ما از کتابخونه میاریم به شما تحویل میدیم تو خونتون، بعدم تحویل میگیریم. خب من رفتم دیدم بله، دوره مجلد شده نشریه فارسی در 16 جلد آماده است. من استفاده کردم و به کتابخونه پس دادم. خب این امکانات بود. اونجا یک روز که من تو این کتابخونه میگشتم لای این قفسه ها و انبوه کتاب ها و اینا، به خودم گفتم که تو حوزه علاقت گسترده است. ولی اینجوری که نمیشه که بخوای بچری مطابق دل خودت بچری از این شاخه و اون شاخه از این شاخه. این نمیشه. بالاخره باید تو متمرکز شی روی یه موضوع. تکلیف خودتو معلوم کن. گفتگویی در درونم با خودم شروع شد که من باید یه تصمیم بگیرم. بعد این دوتا موجود در درون من با هم گفتگو میکردن. یکشون گفت که تو هر موضوعی که بخوای انتخاب کنی که در اون حوزه تخصص پیدا کنی این امکانش هست. اینا به منابه، بنابراین انتخاب کن. اینجوری نمیشه. 2-3 روزی من با خودم کلنجار رفتم، بعد به این نتیجه رسیدم که حوزه‌ای که خلع کاملا احساس میشه جنبه های تئوریک نشر و ویرایش. بعد اون دوره‌ای که من در خارج بودم اواخر دهه 90 بود که در واقع موضوع نشر الکترونیکی موضوع بحث جدی بود، انبوه مطالب داشت منتشر می شد و من در کوران این مباحث مربوط به نشر الکترونیکی و نشر کاغذی بودم و مجادلات بین 2 گروه که عده‌ای میگفتن که عمر کتاب‌های کاغذی تموم شده دیگه به سر اومده و عصر نشر الکترونیکه، و عده‌ای میگفتن نه نشر کاغذی از بین نمیره و ادامه پیدا میکنه. و اونجا که من وارد این ماجرا شدم دیدم این جنبه‌های تئوریک اصلا در زبان فارسی موجود نیست. بنابراین اومدم مطالعاتمو متمرکز کردم روی حوزه نشر و ویرایش و کوشش کردم که چند کتاب پایه در این زمینه بنویسم. خب چیزهایی می نوشتم و می فرستادم به ایران که چاپ می شد. بعد اومدم و اینجا 2 تا قرارداد با من بستن که یکیش تبدیل شد به کتاب مبانی نشر کتاب که متن درسی دانشگاهی است. بعد اون موقع اتحادیه ناشران مسئولیتش با آقای داوود رمضان شیرازی بود که مرد بسیار خوشقلب و نیکخواهی بود، متواضع بود، فروتن بود، نیکخواه بود. اون منو دعوت کرد به اتحادیه ناشران. من رفتم و ایشونم قبلا ندیده بودم. ایشونم یک کسی بود که مراحل این به اصطلاح مراحل کار رو از پایین ترین رده شروع کرده بود، یعنی از دستفروشی و از دورگردی کتاب و از تسمه کشی و اینا شروع کرده بود، بعد کتاب فروش شده بود، بعد ناشر شده بود، بعد در انتخابات شد رئیس اتحادیه ناشران. بعد من رفتم و با ایشون دیدار کردم و از من دعوت کرد که توی نشست هایی که دارن شرکت کنم، که منم شرکت میکردم. اونها هم با من یه قراردادی بستن که من یه کتاب بنویسم درباره نشر، منتها با این مضمون کسایی که میخوان ناشرشن یک راهنما داشته باشن که این راهنما بتونه کمکشون کنه، که من کتاب گامهای اصلی در نشر کتاب رو برای اتحادیه ناشران نوشتم که اونا چاپ کردن و آقای زهرایی هم نظارت کرد بر چاپش رو، که بعدم منتقل شد به نشر ققنوس. بنابراین از حدود 25 سال پیش تا کنون مطالعات شخصی من متمرکز شده در همین جنبه های تئوریک نشر و ویرایش. شغلم در دایره المعارف که به اصطلاح محل درآمد منم هست، اون یه چیز دیگه است، اون دانشنامه نگاریه. ولی اون حوزه شخصی در حقیقت همین مطالعات تئوریک نشر و ویرایش.
جناب آقای عبدالحسین آذرنگ عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، لطف کردید که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که با شنوندگان شما بتونم صحبت کنم.
متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای مسعود زارع بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تن چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساعت آرام و مطبوعی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ